از جزوه های امتحانی تا 32 سال همدلی، داستان آشنایی و زندگی موفق یک زوج نابینا، فاطمه جوادیان، کارشناس آموزش و پرورش استثنایی گیلان. همراهان عزیز، در شماره گذشته میزبان یکی از دوستان دغدغه‌مند در حوزه امور مرتبط با افراد نابینا بوده ایم، جناب آقای سید حسین یگانه، که یک گروه کمک رسانی به افراد نابینا را در زمینه فناوری و تکنولوژی مدیریت می کند. در این شماره از ایشان دعوت کردیم تا به همراه همسرشان مهمان نسل مانا باشند تا بخشی از تجربه هایشان را با ما به اشتراک بگذارند. تجربه هایی که در مسیر زندگی به عنوان یک زوج نابینا کسب کردند. شما می توانید شرح این گفتگو را در یک اپیزود صوتی از طریق همین رسانه دریافت کنید. هر دو نابینا هستند. 32 سال است که در کنار هم زندگی می کنند. دو فرزند و یک نوه به نام نیکان دارند. رویا خورشیدی، مادر خانواده، از خوشبختی می گوید. از احساس رضایتی که هر دو در زندگی مشترک با یکدیگر دارند. از اینکه هر یک از آدم‌ها جدا از بینا یا نابینا بودن در زندگی با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند. او لطف خدا و همت آدمی را در برطرف کردن این مشکلات مؤثر می‌داند. حسین از چگونگی آشناییشان می‌گوید. اینکه کم بینا بوده، در روستا زندگی می‌کرده و تا بزرگسالی از نعمت تحصیل محروم مانده است. تا اینکه در مرکز خزانه تهران وارد کلاس‌های نهضت می‌شود. و نیک رفتاری هایش توجه رویای جوان را به خود جلب می کند. در دهه 60 کلاس ها به صورت جداگانه برگزار می شد، اما خارج از کلاس ها پیش می آمد که فراگیران یکدیگر را ببینند و گفتگو کنند. رویا اخلاق و شرافت همسرش را می پسندد. راهی برای ارتباط پیدا می کند. چه چیز بهتر از بخشیدن آنچه که تو به آن نیاز داری؟ جزوه های امتحانی. در این مسیر رویا جزوه ها را به حسین می داد و حسین دلش را. فعالیت مرکز اینگونه بود که افراد نابینا را چه از نظر مهارت های فیزیکی و چه مهارت های روانشناختی به استقلال نسبی برسانند و وارد اجتماع کنند. با اینکه موفقیت های فراوانی در هدفشان داشتند، کافی بود یک خطا از آنها سر بزند تا چهره مرکز را خدشه‌دار کند. بنابراین پرسنل حق داشتند کمی سخت گیرانه با افرادی که می‌خواستند با یکدیگر ازدواج کنند برخورد نمایند. گویا اتفاقی در گذشته سبب به وجود آمدن این سخت گیری‌ها شده بود. حسین اما از خواستش دست بر نمی داشت. با اینکه به مدت یک هفته از ورود به مرکز منع شده بود، با رجوع به حافظه اش راه‌های مختلف را پیدا کرده به خانه رویا راه می‌یابد و خواستش را با خانواده او در میان می‌گذارد. خوشبختانه پس از این ماجرا پرسنل مرکز در برخوردهایشان با موارد مشابه تجدید نظر می کنند که در پی آن تعداد بیشتری از افراد نابینا در همین مرکز با هم آشنا می شوند، ازدواج می کنند و زندگیشان تا کنون هم ادامه داشته است. حسین دل به ازدواج داده بود اما شغلی نداشت. بیکار نشستن، امید واهی به خانواده و اطرافیان و دل به مستمری بهزیستی خوش کردن را هم راه درستی نمی دانست. امید و همت را سرمشق راه زندگی خود قرار داد و متعهدانه به کمک دوستانی که او را راهنمایی می‌کردند شاغل شد. در آن زمان علاوه بر کلاس‌های نهضت و دریافت آموزش‌های مهارتی به دنبال کار هم می‌گشت. برای اشتغال دستگاه‌های مختلفی را امتحان کرده است که شرح آن در پادکست صوتی موجود است. در بعضی از این دستگاه‌ها به دلیل نابینایی، در برخی دیگر به دلیل پایین بودن مدرک تحصیلی و همچنین آشنایی ناکافی با زبان انگلیسی پذیرفته نشده بود. وارد بعضی مشاغل هم شده بود که به دلیل فرایندهای فرسایشی که داشتند از آن مشاغل خارج شد. سرانجام با شغل فعلی که شرح آن در شماره پیشین از خاطرتان گذشت کنار می‌آید و بیش از 30 سال است که همین مسیر را ادامه داده است. رویا در همسایگی خانهشان از خانومی شیوه ساخت برس را یاد می گرفت و بعضی صبحها در مسیر دور با مینیبوس به مرکز خزانه می رفت تا در آنجا با مهارت جهتیابی آشنا شود. از معلمی به نام خانم آزاد یاد می کند که حالا فقط یادش در این دنیا باقی مانده و همچنین خانم یسربی که چقدر بر کیفیت زندگی فراگیران تأثیر مثبت داشتند. او کلاس‌های مهارت آموزی و توان افزایی را برای افراد نابینا بسیار مفید می‌داند. رویا از دوران بچه‌داری می‌گوید. از اینکه هر دو با توکل به خدا و تکیه به یکدیگر و تکیه بر آموخته‌هایشان در مرکز توانبخشی به مراقبت از بچه‌ها پرداختند. از ماه‌هایی می‌گوید که فرزند اولش در بیمارستان دچار دررفتگی لگن می‌شود. حرکت برایش خطرناک است. نوزاد 40 روزه‌ای که با کمربند طبی بسته شده و پدر و مادر نابینایش برای درمان او تلاش می‌کنند. از اینکه بگوید در آن دوران می‌ترسیده واهمه ندارد، اما امید به خدا و تفاهم با همسرش به او نیرویی می‌بخشید که بر هر ترسی غلبه می‌کرد. او شیشه‌های مربا و ترشی را که خودش درست کرده بود در جهاز دخترش گذاشته بود. برایمان می‌گوید که خانواده داماد چقدر از این دوراندیشی و سلیقه شگفت زده شده بودند. مادرش از اینکه او به اجاق گاز نزدیک شود و کاری انجام دهد نگران می‌شد. رویا چاره را در آن می‌دید که بنشیند و به صدای کارهایی که مادرش انجام می‌دهد با دقت گوش کند. بعدها وقتی مادرش او را در جایگاه بانوی خانه می‌دید که چطور مهمانی می‌دهد و زندگی را پیش می‌برد، حیرت می‌کرد. حسین از شب بیداری‌ها می‌گوید، زمانی که بچه‌ها خیلی کوچک بودند، از اینکه در حد امکان به همسرش در این مسیر کمک می‌کرد. میگوید که همسرش چطور بچه‌ها را که در دو شیفت مخالف درس می‌خواندند به مدرسه می‌برد. به قدری کارش منظم بود که گاهی خانم همسایه هم فرزندش را به او می‌سپرد تا به مدرسه ببرد. در دوران نوجوانی هم که بچه‌ها میل به استقلال فردی دارند و همراهی خانواده را کمتر می‌پذیرند، برای اینکه غرور آنها نشکند، نیاز به پیاده‌روی را مطرح می‌کرد و اینکه جز مسیر مدرسه بچه‌ها زمان و شرایط مناسب دیگری برای پیاده‌روی پیدا نمی‌کند. حسین به روزهای پیش از ازدواج برمیگردد، به شیوه انتخاب همسرش، به اینکه او هم به انتخاب همسر بینا فکر کرده بود، اما دیدن زندگی بعضی دوستانش او را از این تصمیم منصرف کرده بود. به این نتیجه رسید با کسی ازدواج کند که درداشنا باشد. اگر چشمش درد گرفت، اگر بیناییش کمتر شد، اگر با دست شیء گم شده ای را جستجو کرد، او را همانطور که هست بپذیرد. از رویا درباره روزمرگی‌هایش می‌پرسم. دوست دارد همسرش پیش از رفتن حتما در خانه صبحانه بخورد. هر روز ساعت 4:30 صبح از خواب بیدار می‌شود و صبحانه را آماده می‌کند. تمام سال‌ها همین کار را کرده است. چنان با رضایت قلبی سخن می‌گوید که دلت می‌خواهد همچنان ادامه دهد. بعد از راهی کردن همسرش قرآن می‌خواند و به کارهای خانه می‌پردازد. برای دیدار با دوستانش، خواهرانش و دخترش وقت می‌گذارد. در هفته 1 روز هم به کلاس قرآن می‌رود. حسین گهگاهی نویسندگی می‌کند. چندی پیش یکی از دست‌نوشته‌هایش را در قالب رمان به یکی از نویسندگان فعال در فضای مجازی می‌فروشد تا به مرکز خیریه‌ای که در نظر داشت کمک مالی کند. از آنجایی که خانواده افراد دارای معلولیت هر یک به گونه‌ای مورد قضاوت افراد جامعه قرار می‌گیرند، از آنها می‌خواهم برایمان از چگونگی رویارویی با خانواده همسران فرزندشان بگویند. اینکه آنها چطور پذیرفتند فرزندشان با کسی ازدواج کند که پدر و مادرش نابینا هستند. آنها از همان ابتدا با فرزندانشان بنا را بر دوستی نهادند و چیزی را از بچه‌ها پنهان نکردند. با کسی که می‌خواست فرزندشان را به همسری انتخاب کند، در همان آغاز به طور شفاف گفتگو می‌کردند تا در طول زندگی فرزندشان به دلیل داشتن پدر و مادر نابینا مورد بدرفتاری خانواده همسر قرار نگیرد. دوستی با فرزندان سبب شده است که آنها تصمیم‌های مهم زندگی را با پدر و مادرشان در میان بگذارند و کارها راحت‌تر پیش برود. رویا رفتار پدر و مادر را الگوی فرزندان می‌داند. همیشه تلاش کرده بود زمان کودکی حسن رفتار را در عمل به آنها بیاموزد. چه زمانی که فرزندشان را با خود برای نماز جماعت به مسجد می‌برد، چه زمانی که در میان برف و سرما دست فرزندش را گرفت، راه رفته را با او بازگشت تا پولی را که کودک پیدا کرده بود بر سر جایش بگذارد و به او بیاموزد چیزهایی که پیدا می‌کنیم به ما تعلق ندارد. رویا از خانواده‌ها می‌خواهد اجازه بدهند افراد دارای معلولیت روی پای خودشان بایستند و روزهای بیندیشند که خودشان در کنار آنها نیستند. فقط آموزه‌ها و توانایی‌های به دست آمده است که می‌تواند فرد دارای معلولیت را در برابر چالش‌های زندگی مقاوم کند. مراقبشان باشند، اما محدودشان نکنند. در پایان حسین به پسران نابینا هشدار می‌دهد که اگر فقط برای داشتن رفاه بیشتر در پی زندگی با فرد بینا هستند، قدری تأمل کنند. زندگی با کسی که تو را آنطور که هستی می‌پذیرد، آرامش و خوشبختی بیشتری به همراه دارد. همچنین از خانواده‌ها می‌خواهد اگر فرزندشان شرایط ازدواج دارد، از او حمایت کنند تا مشکلات پیچیده‌تری برایشان روی ندهد. رویا هم که مانند همسرش شاهد برخوردهای گوناگونی در میان زوجها بوده، حرفهای او را تایید می کند و در ادامه از نابینایان می خواهد که با توکل به خدا بر ذهن و فکر خودشان مسلط باشند و کارها را پیش ببرند. با آرزوی شادکامی و بهروزی برای این زوج گرانقدر، این شماره را به پایان می بریم. روزهایتان پر از شوق زندگی.